أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب بریم سراغ کتاب مصباح، انشاءالله ببینیم امروز چقدر خدا عنایت میکنه که از عبارت این کتاب بخونیم. بحث مسیر سلوک الالله بود و صفحه 184 پاراگراف سوم این صفحه. کسی که اسلام آورده است تا نیل به مقصد دو حجاب دارد. اولا اسلام آوردن یعنی چی؟ اسلام مال ظاهر وجود ماست، اسلام مال بدنه. اسلام تسلیم شدن ظاهر وجود ماست به احکام الهی، به مقررات دینی. اینکه کسی ظاهرش ظاهر اسلامیست، رفتارش رفتار اسلامیست، به این میگن مسلم، به این میگن مسلمان. کسی که اسلام آورده، کسی که فقط از نظر ظاهر تابع مقررات شرع احکام دینی رو مراعات میکنه، این تا نیل به مقصد در سلوک دو حجاب دارد. یکی رسیدن به آستانه وادی محبت و ولایت و دوم طی وادی محبت و ولایت و کامل کردن آن. پس یک مسلم که هنوز مؤمن نیست، ایمان مال قلبه، کتبه فی قلوبه مل ایمان، ایمان مال قلبه. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، دقت میکنید ایمان مال قلبه، در حالی که اسلام مال ظاهره. کسی که اسلام آورده یعنی فقط ظاهرش منطبق با احکام شریعت، این هنوز اهل وادی محبت و اهل دل سپردن و دل دادن به خدا و اولیاء خدا نیست، هنوز دلش رغبت به قیامت و آخرت نداره، این فقط ظاهرش یه ظاهر رفتار خشک دینی رو انجام میده، این آدم دو تا حجاب داره، دو تا در واقع مرحله است که باید عبور کنه از اونها تا بتونه به مقصد یعنی به شهر توحید وارد بشه. یکی این که محبت پیدا کنه، ولایت پیدا کنه، یعنی دلش به هر حال راه بده خدا و خوبان خدا رو تو خودش، علاقه ای پیدا کنه، گرایش قلبی پیدا کنه، اهل محبت و ولایت باشه. ولایت رو هم عرض کردیم، ولایت آثار عملی محبت. آدم وقتی کسی رو دوست می‌داره طبیعتاً طبق سلیقه او سعی می‌کنه رفتار بکنه. تو همین محبت‌های زمینی و عشق‌های مجازی هم اینجوریه دیگه، وقتی یک کسی عاشق کسی میشه و میخواد نظر معشوق رو به خودش جلب بکنه، سعی میکنه باب سلیقه معشوق رفتار بکنه، حتی لباس پوشیدنش، نمیدونم آرایش کردنش، نمیدونم حرف زدنش، همه چیزاشو باب سلیقه معشوق میکنه. هرچی معشوق میخواد انجام میده، هرچی اون میگه عمل میکنه، هرچی خوشش نمیاد اینم سعی میکنه که اون کارا رو نکنه. این تو عشقای مجازی هم هست، یعنی وقتی دوتا آدم هم به هم علاقه پیدا میکنن یه همچین رابطه ای برقرار میشه. اون آثار عملی محبت ولایته. ولایت یعنی فرمان بردن، ولایت یعنی راضی بودن به اونچه که در واقع امر میکنه محبوب و به کار بستن اون چه که مورد رضایت اوست. آثار عملی محبت ولایته. بنابراین اولین کاری که مسلم که ظاهرم شهادتن رو گفته و پذیرفته که از ذره زواهر معارضات شهر رو مراعات کنه، اما هنوز محبت به دلش راه پیدا نکرده، قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. قرآن فرمود قالت الاعراب آمنا، اون بادی نشین ها، اونهایی که خوی اعرابی دارن، که قبلا مفصل صحبت کردیم خوی اعرابی چیه و این جریان اعرابیگری توی تاریخ اسلام چه پیامدهایی داشته، حالا ای حال اون کسانی که خوی اعرابیگری داشتن اینا اومدن مدعی ایمان شدن. قرآن فرمود که لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردید، بل قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. یعنی ما ظاهرمون در واقع تبعیت کرد از این دین. ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، هرگز ایمان وارد دلهای شما نشد. پس اول اینا باید ایمان رو وارد دلهاشون بکنن، اجازه بدن که خدا و خوبان خدا راه پیدا کنن به دل اینها، فقط در ظاهر اینها ظواهر شرعی دیده نشه، بلکه دلشون هم گره بخوره به محبت خدا و اولیاء خدا و پیامد اون دل گره خوردن هم دنبال خدا و خوبان خدا راه بیفتن، یعنی محبت و ولایت رو داشته باشن. این قدم اوله که خود در واقع آغشته بشن به این شراب محبت. قدم دوم هم یعنی ایمان وارد قلبشون بشه. قدم دوم چیه؟ خب میدونیم ایمان یک مرتبه نیست، ایمان مراتبی داره. بنابراین اونچه که تو روایات آمده ایمان 10 مرتبه داره، هر مرتبهش هم شاید به هزاران مرتبه ریزتر قابل تقسیمه. بنابراین حالا که یه محبتکی پیدا کرد به خدا و اولیاء خدا، حالا این محبتک باید بشه یک محبت تمام عیار، یک محبت تمام عیار. این ولایت آبکی باید بشه یک ولایت تمام عیار. اینم قدم دومه، یعنی مراتبه ایمان رو طی کنه، از مرتبه اول ایمان پله به پله این 10 مرتبه ایمان رو طی کنه، که اون مرتبه 10 ایمان رو اصطلاحاً بهش میگن ایقان یا مرتبه یقین، راه پیدا کنه به اون مرتبه اعلای محبت، اون جایی که دیگه محب فانی میشه در محبوب، هیچی از اون دیگه بر جا نمیمانه، هیچی از اون بر جا نمیمانه، هیچی غیر محبوب نمیبینه، هیچ چیز غیر از وصال محبوب نمیتونه او رو خوشنود کنه. همه ی عالم رو بهش بدن اصلا او رو خوشحال نمیکنه، هیچ چیز جز هجران محبوب او رو اندوهگین نمی کنه. همه ی عالم رو ازش بگیرن اصلا عین خیالش نیست. اگه به اینجا رسید، آرزویی جز اونچه که محبوب برای او می پسنده نداشته باشه، اگر به اینجا رسید که هیچی غیر محبوب در عالم نبینه، حب و کشی یومی و یسه، محبت تو به یک چیز تو رو کر و کور میکنه، دیگه غیر محبوب نمیبینی، این اون مرتبه اعلای محبته که آدم برسه اونجا. این سیر رو باید طی کنه. پس قدم اول اینه که پا به وادی محبت بگذاره، قدم دوم اینه که وادی محبت رو طی کنه و کامل کنه محبت رو در وجود خودش. پس این مال کسانی که اسلام آورده، یکی رسیدن به آستانه وادی محبت و ولایت و دوم طی وادی محبت و ولایت و کامل کردن. پس از آن مقصد نهایی یعنی منزل توحید قرار دارد، چون تمام سیر عرفانی میخواد به منزل توحید ختم بشه دیگه. بنابراین این دوتا باید طی بشه، و اینکه طی شده یا نه علائمش خبر میده دیگه، اینکه ما کدوم مرتبه ایمانیم. البته دوست اهل بیت مؤمنه دیگه، مؤمنی که تو قرآن اومده یا ایها الذین آمنو، این در واقع تعبیر ایمان مال در واقع دوستان اهل بیت، بقیه مسلمند، غیر دوستان اهل بیت بقیه مسلمند تو این امت. مؤمن یعنی شیعه، یعنی دوست اهل بیت. خود دوست اهل بیت در واقع وضعیتش با مسلم ها فرق میکنه، و اون چیه؟ اون اینه که این حجاب اوله رو طی کردن، یعنی اصلا شروع کارشون توی وادی محبته. مسلم 2 حجاب دارد، مؤمن و دوست اهل بیت 1 حجاب دارد. یعنی مؤمن و دوست اهل بیت اهل محبت هست، منتها حالا این محبت ناقصه. گفتم عیار محبتمون رو هم با شاخصهای عملی محبت میتونیم بسنجیم، میتونیم ببینیم چی خوشحالمون میکنه تو زندگی، چه چیزی غمگینمون میکنه تو زندگی، بود و نبود چه چیزی ما رو متلاطم و آشفته میکنه تو زندگی؟ انتخاب هامون با چه معیاری؟ با معیار رضایت خودمون یا رضایت محبوب، رضایت خدا و اولیاء خدا؟ با شاخصهای رفتاری که حالا ما تو بحث محبت مفصل این بحث رو گفتیم که چه شاخصهایی داره محبت واقعی. درجه ایمان یا درجه محبت رو میشه سنجید. مؤمن و دوست اهل بیت یک حجاب دارن. اون حجاب چیه؟ نقصان محبتشه. باید اینو به اوج خودش برسونه، به اوج خودش برسونه که دیگه غیر محبوب تو وجود او هیچی باقی نمونه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود حب الله نارون لا یمر علی شیء الا احترق. فرمود محبت خدا آتشی است که بر هیچ چیزی نمیگذرد مگر اینکه او رو میسوزاند. یعنی هیچ چی غیر معشوق باقی نمیگذاره این آتش عشق. هر چی غیر محبوبه میسوزونه تو وجود این آدم، دیگه غیر خدا هیچ چی باقی نمیمونه، فانی میشه همه خصوصیات شخصیش در محبوب. مؤمن و دوست اهل بیت یک حجاب دارن و پیامبر ائمه علیهم السلام حجابی ندارند، چون ها محبتشون در اوجه، در حد اطلاق بین آنها و خدا حجابی وجود ندارد، چون ها به اوج مرتبه ایمان که مرتبه یقین رسیدن، کسی هم که به یقین برسه دیگه حجاب ها براش میره کنار. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لو کش فلقتا مزدد تو یقینا. فرمود اگه همه پرده ها کنار بره یک سر سوزن به یقین من علی افزوده نمیشه. چرا؟ چون برای علی پرده ای وجود نداره. پرده مال من و شماست، حجاب مال من و شماست، برای اونها حجابی وجود نداره. بزن این که فرمون لو کش فلقتا نگو اگر پرده از جلو چشم من بره کنار من به یقینم افزوده نمیشه. علی پرده نداره، علی حجاب نداره، محجوبه به حجابی نیست. کسی که در اوج قله یقینه او حجاب نداره دیگه. انسان با رسیدن به یقین، حتی به پایین ترین مرتبه یقینم وقتی راه پیدا میکنه، پرده ها شروع میکنه کنار رفتن. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. فرمود اگر علم الیقین که پایین ترین مرتبه یقین تازه، اگر به علم الیقین برسید لترون الجحیم، همینجا پرده ها میره کنار از جلوی چشم دلتون و زبانه های آتش دوزخ رو همینجا میبینی. ثم لترمونه ها عین الیقین، اون موقع بعد از مرگ هم به عین الیقین خواهید دید. ازا کسی به وادی یقین وارد بشه، همون کلاس اول یقین شروع میکنه پرده ها دیگه رفتنه کنار، حجاب ها یک به یک برطرف میشه. حالا پیامبر و ائمه علیهم السلام که در اوج مرتبه یقینند، یه حجابی بین اونها و خدا نیست، بین آنها و خدا حجابی وجود ندارد. پس مسیر سلوک دیگه شناخته شد، یکی مسلم شده، دوم مؤمن شده، سوم اهل یقین شده، اسلام، ایمان، ایقان. این سه پله است که باید تهی کرد، باید تسلیم شد. یک یعنی اناد و لجاج و در واقع انکار و جحود رو کنار گذاشت که الحمدلله یه همه چیزی وجود نداره تو جمع عزیزان. دوم مؤمن شد، یعنی دلها گره بخوره، یک رابطه محبت آمیزی با خدا و اولیا برقرار بشه که الحمدلله این هم وجود داره، فقط قدم آخر باید تهی بشه انشاءالله. محبتی که خدا روزی کرده، این محبت به حد اعلای خودش برسه، تکمیل بشه، کامل بشه. راه کامل شدنش هم روشنه، یعنی هرچی بیشتر آدم خیره محبوب بشه، جمال و زیبایی و حسن او هی آتش محبت آدم رو داغتر میکنه. حالا این نکته رو انشالله تو بحث جملات آینده بهش خواهیم رسید. کسی از درون او را به کارهای خوب وامی داشت، او هم همراهش رفت و رفت. همینجوری یک کسی از درون بهش میگفت چیکار بکن، چیکار بکن، چیکار بکن، کارهای خوب رو به او توصیه میکرد، اونم فرمان بود، رفت دنباله او، هر جایی میگفت برو اینم میره. آخرالامر گفت ای کسی که مرا میبری تو کیستی؟ ای کسی که از درون داری منو هدایتم میکنی، راه رو نشونم میدی، میگی کجا برم و کجا نرم، آخه تو کی هستی که اینقدر قشنگ راه نمایی میکنی من رو؟ خودت رو به من معرفی کن تا بشناسم. در پاسخ گفت خودت به من نگاه کن تا مرا بشناسی. یه سری در درون گریبان فرو ببر، یه خود به درون خودت نگاه کن، ببین کیم من که از درون تو دارم با تو حرف میزنم. گفت کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن. اون که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست. کیه این از درون داره با من حرف میزنه؟ یه سری در درون گریبان ببر و ببین کیه دیگه، و یه نگام بکن آخه، همینجوری داریم حرفای منو میشنوی و به کار میبندی و یه نگام نمی کنی اینه کی داره بهت میگه این حرفا رو؟ یه نگاهی به درون خودت بکن. امیرالمومنین فرمود در همه زمان ها آدم هایی هستن که خدای متعال چیه؟ ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. خدا در اندیشه اونها مخفیانه با اونها سخن میگوید و در ذات عقول اونها با اونها مکالمه و گفتگو میکنه. خب یه نگاهی بکن دیگه، حالا که من دارم باید حرف میزنم یه نگاه بکن، خودت ببین من کیم. یک نگاهی در درون خودت بنداز. من عرف نفسه فقط عرف ربه. یه نگاهی به درون خودت بنداز تا ببینی کیه از درون داره تو رو راه نمایی میکنه، هدایت میکنه. آنگاه اون نگاه کرد و دید و شناخت، یه توجه کرد، یه نگاهی به درون خودش کرد، شناخت، رسید به معرفت، به شناخت رسید، شد اهل معرفت، شد عارف. اول فرمان برد، یعنی اون امر و نهیایی که از باطن بهش میشد رو فرمان برد، آخر معرفت پیدا کرد، رسید به معرفت. پس راه همینه دیگه، آدم فرمان ببره، فرمان ببره، خدا از درون با ما حرف میزنه، حجت خدا از باطن با ما حرف میزنه. اگه یه خود این جنجال و هایهویی که نفس برپا کرده در درونمون و این هیاهو نمیگذاره اون صدای لطیف ملکوتی و دوست داشتنی شنیده بشه، اگه یه خود این جنجال و هایهوی نفس رو بخوابونیم، آرامش کنیم، اون صدای لطیف شنیده میشه. از درون خودتون میبینید دارن باتون حرف میزنن، اون وقت اون حرف اگر فرمان برده بشه، اطاعت بشه، حالا صورت ظاهرم از بیرونم متکلمی غیر خدا نیست، متکلم خود خداست، از بیرون هم اوست که حرف میزنه، از درون هم او حرف میزنه. اگه فرمان ببریم، اطاعت کنیم، محصول و میوه این اطاعت معرفته. فرمان بردن، عبادت کردن، اطاعت کردن انسان رو به معرفت میرسونه. میوه عبادت به اطاعت معرفته. لذا زیل اون آیه سوره زاریات ظاهرن، بله، که فرمود و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، خدای متعال فرمود جن و انس رو نیافریدم مگر به این خاطر که من رو عبادت کنن. بزرگان میفرماین ای لیعرفون، یعنی نیافریدم مگر برای اینکه به معرفت من راه پیدا کنم. در واقع عبادت وسیله ایست برای راه پیدا کردن به معرفت. خدا جن و انس را آفرید تا عبادت کنند، فرمان ببرند، اطاعت کنند. از رهگذر این عبادت و اطاعت خاضعانه و خاشعانه به معرفت برسند و خدا رو بشناسند. در واقع هدف اصلی آفرینش معرفت الله. آیات قرآن هم شاهد بارزه این حقیقته. خدای متعال فرمود خدا کسیه که الله الذی خلق سبع سماواتن، هفت آسمان رو آفرید، و من الارض مثلهن، و از زمین هم شبیه اون، یعنی هفت زمین هم آفرید، که تنزل الامر و امر هم بین زمین و آسمان در حال تنزله، نزول تدریجیه. بعد فرمود میدونید چرا اینا را آفرید؟ لتعلمون، برای اینکه به علم و به معرفت برسید که چی؟ ان الله على كل شيء قدير و ان الله احاطه بكل شيء علما، که خدای متعال هم احاطه قدرتش عالم رو گرفته، هم محیط است بر عالم از نظر علمی. در واقع به معرفت الله رسیدن هدف خلقته. هفت آسمان و هفت زمین رو آفرید به خاطر اینکه لتعلم، برای اینکه شما به معرفت برسید. در واقع آفرینش به خاطر معرفت الله. یه روایتی، حالا باز عبارت ها انشالله که خیلی اشتباه نخونم، باز به ذهنم آمد از ابا عبدالله حسین علیه السلام، خوندم توی بحث های درس های از مکتب عاشورا، روایتش رو براتون گفتم، که ابا عبدالله حسین علیه السلام فرمود که، حالا شاید عبارت این باشه که ما خلق الله العباد الا لیعرفوه، خدای متعال بندگان رو نیافرید مگر به خاطر این که به معرفت او راه پیدا کنن، او رو بشناسن. هدف آفرینش معرفت الله و راه رسیدن به معرفت الله عبادته. از راه عبادت به معرفت راه پیدا میکنه انسان. معرفت میوه عبادته. بنابراین اول فرمان برد، یعنی عبادت کرد، اطاعت کرد، بعد معرفت پیدا کرد، به معرفت رسید. پس باز مسیر سلوک توی این عبارت هم در قالب این دو منزله، یک آدم اهل اطاعت بشه، اهل فرمان بردن بشه در پیشگاه خدا، بعد از رهگذر همین اطاعت و فرمان بردن به معرفت الله راه پیدا کن. با تکرار کردن کارهای خوب عادت حاصل می شود. خب هر کاری آدم انجام بده، چه خوب چه بد، انسان عادت میکنه لبنیه، عادت میکنه. لذا کار خوب رو آدم مکرر انجام بده، کم کم عادت میکنه. دیدید مثلا بچه های کوچیک رو وقتی آدم به نماز خوندن میخواد باب داره، اول یه خوده بیلنگن، کم کم چیه؟ عادت میکنن به نماز خوندن، عادت میکنن دیگه، از اون رو که گفتن میره وضو میگیره میاد نماز بخونه. پس کار خوب رو وقتی آدم تکرار کرد، اول عادت ایجاد میشه، بعد عادت به عبادت منجر می شود. این نمازی که با عادت می خونه که عبادت نیست که، این باید حالا عبادت بشه. حالا جمله بعدی میگه عبادت چیه. عبادت هم معرفت ایجاد می کند که الان گفتیم. پس پله اول اینه که کار خوب را آدم مکرر انجام تا برسه به عادت. عادت ایجاد بشه دو، عادت به عبادت تبدیل بشه سه، عبادت معرفت ایجاد کنه چهار، بعد به ملکات برسه پنج. پنج راست، درست شو؟ ملکات فاضله در انسان ایجاد میشه. ملکه میدونید اصطلاحاً به حالت روحی رسوخ یافته یا تثبیت شده در درون میگن، خلقی که تثبیت شده باشه در انسان. هر کاری رو آدم مکرر انجام بده، کم کم ملکه اون کار درش ایجاد میشه. ملکه یک حالت روحیه در انسان که تحت تأثیر او رفتار مناسب با او به سادگی و به راحتی از انسان سر میزنه. دیگه آدم لازم نیست زور بیاره به خودش، نمیدونم فشار بیاره، با خودش کلنجار بره، مثل یه آدمی میمونه که آدم سخاوتمندی نیست. خب این آدمی که سخاوتمند نیست بخواد یه مثلا انفاق و احسانی کنه، کلی باید با خودش کشتی بگیره، کلنجار بره، زور بزنه، بلکه بتونه یه چیزی به یه کسی بده، درست؟ اما اگر این آدم مکرر این انفاق رو به هر زوری بود انجام داد، در اثر تکرار بالاخره یک روزی ملکه سخاوت در درون او ایجاد میشه. وقتی ملکه نبود انفاق کردن خیلی زور داشت براش. بعدم اگه میخواست انفاق بکنه باید یه صحنه خیلی دلخراش تکون دهنده، یعنی یه محرک قوی بیرونی میومد تا او رو به هر زوری شده خلاصه وادار به انفاق کرد. اما حالا که ملکه ایجاد شد چی؟ اولا ملکه نیاز به محرک بیرونی دیگه نداره، یعنی این آدم لازم نیست یه صحنه رقت انگیزی رو ببینه تا حالا مثلا دست بکنه تو جیبش انفاقی بکنه، نه اتفاقا میره میگرده این برامر پیدا کنه یه آدم مستحقی رو کمک کنه بشه. ثانیانم کلنجار رفتن با خودش نداره، دیگه لازم نیست کشتی با خودش بگه، خیلی روون انفاق میکنه، لذت هم میبره از این انفاق کردنش. این ملکه سخاوته. دقت کردیم ملکات فاضله اینه، یعنی صفات خوبی که اینجوری شده در درون انسان، به اصطلاح روشنفکری امروزی چی شده؟ نهادینه شده در درون فرد. خب حالا ملکات که ایجاد شد، تازه ملکات هم آخر راه نیست، نهایتاً به ولایت منجر می شود، سر از ولایت در میاره. حالا ولایت مطلقه کلیه که مال 14 معصوم صلوات الله علیه مجمعینه، اما دیگران هم میتونن به ولایت جزئیه راه پیدا کنن، از درون در واقع به وادی ولایت راه پیدا میکنن، به خلیفت اللهی میرسن، ارادهشون میشه اراده حاکم بر عالم باذن الله. پس این عبارت هم باز مسیر رو به یه شکل دیگری توضیح داد، باید کارهای خوب رو مکرر انجام داد تا عادت ایجاد بشه، عادت باید کم کم سر از عبادت در بیاره، عبادت باید معرفت ایجاد کنه و در پی معرفت پیدا کردن کم کم ملکات فاضله ایجاد بشه و نهایتا انسان سر از وادی ولایت در بیاره. حالا عبارتهای بعدی همین مطلب رو باز به زبونهای مختلف توضیح داده. عادات و عبادات تفکر لازم دارن، یعنی من بخوام در واقع یه کاری که عادت کردم بهش اون کار رو به خوبی انجام بدم، خوب یه تفکری لازم داره. عبادت که بیشتر تفکر لازم داره، درسته؟ من باید بالاخره فکری بکنم تا عبادت هم رو به جا بیارم، ولی ملکات تفکر لازم نداره، یعنی اون چیزی که ملکه ی آدمه بدون تفکر از آدم سر میزنه دیگه. یعنی اگر ملکه انسان هر چیزی بشه، اون چیز بدون فکر کردن و بدون تصمیم گیری کردن و بدون در واقع تکلف از انسان به راحتی سر میزنه. ملکه هر آدمی هر چی هست طبیعتاً ازش سر میزنه دیگه، بشینه فکر کنه و تصمیم بگیره و نمیدونم مجاهدت به خرج بده تا اون کار ازش صادر بشه، نه، خیلی راحت از این آدم یه همچین رفتاری سر میزنه. ملکات خوب از عادات و عبادات خوب بهتر است. یعنی ملکات مرحله پنجم بود دیگه. دقت کردین؟ انسان ملکه نماز خوندن پیدا کنه، ملکه آدم بشه. ملکه آدم که بشه دیگه همینجوری از انسان میتراوه نماز. خدا رحمت کنه. هر دوشون رو حاج آقای دولابی نقل میکردن از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما، و بودن این ساعت آخر عمرش مرحوم علامه که دیگه در واقع حالتهای دنیایی ازش رفته بود، یعنی توجه و هوشیاری و امثالی حرفا دیگه توش نبود، اون طرف بود، یه آثاری از هنوز حیات تو وجودش بود، و بود که کسایی که کنارش بودن میدیدن همجور که تو رخت خواب خوابیده ها دستش اینجوری میکنه، تکبیرات الاحرام میگه، بعدم دهانش داره نماز میخونه، بعد از چند لحظه باز تکبیرات الاحرام دیگه میگه، باز نماز شروع میکنه بخونه. دقت میکنید ملکه اینجوریه، تو اون حال هم از آدم سر میزه، این ملکه یه نماز درش ایجاد شده. یه غیر از این که بشینه فکر کنه که خب حالا زور شده باید برم نماز بخونم، واجبه، اگه نخونم مثلا فعل حرامی مرتکب شدم امثال، نه اینا نیست دیگه، این ملکه یه نماز درش ایجاد شده، از اینجوری نماز ازش سر بزن. کسانی که با ملکات کار میکنن مثل ملائکه، کسی که با ملکات کار میکنه مثل ملک، چون ملائکه هم بر اساس ملکات کار میکنن، یعنی اونجوری ساخته شدن اصلا، اگه تسبیح میگن، اگه تقدیس میکنن، هرچه میکنن اینا در واقع از وجودشون به طور طبیعی همین چیزا سر میزنه، میترون. حالا آدمی که به ملکات رسید میشه مثل ملک. ملک چجوریه؟ چون تفقه ندارند، چون ملک بر اساس تفقه و معرفت و در واقع تصمیم و اراده و یه حرفا نمیاد که این کار رو انجام بده، که این اصلا اقتضای وجودی اون ملک یک چنین رفتاریست، چنین تسبیحیست، چنین تقدیسیست و همثال اینا. چون تفقه نداره رشدم نداره، ملائکه جاشون ثابته، نه پایین تر از جایی که هستن میان نه بالاتر میان، همون جایی که خلق شدن تو همون مرتبه هستن. ما منا الا و له مقامون معلوم، هیچ یک از ما ملائکه نیست مگر اینکه یک جایگاه معلوم و مشخصی داریم، بالاتر از اون نمیتونیم بریم، پایین تر از اون هم نخواهیم رفت، همون جایی که هستیم. مؤمنی که با ملکات کار میکنه این رشد نداره، آدم بزرگی شده اما از اون جایی که هست دیگه بالاتر نمیره، چون با ملکات کار میکنه، تفقه نداره که عیار این عملش هی بالاتر بره و رشد کنه. ابتدا فرمان خدا را بردی، عادت ایجاد شد، خدا دستور داد برو نماز بخون، فرمانشو بردی، کم کم عادت کردی به نماز بود. وقتی از انجام این کار لذت بردی، کارت عبادت شد. گفتم تو جمله های بعدی هست فرق عادت و عبادت. یا خودم رو عادت نماز رو میخونه ولی نمازش طعمی زیر زبونش خلاصه نداره، ذائقهش رو شیرین نمی کنه، لذتی نمیبره از نماز، این عادت، رو عادت نماز میخونه، رو عادت ذکر میکنه، اما این وقت نه، لذت میبره، حلاوت ذکر خدا رو میچشه، ذکر خدا شیرینه، حلاوت داره، و این وقتی نام خدا رو میبره واقعا کام جان شیرین میشه به همه معنا. نماز روشنی چشم اوست، قرة عینی فی الصلاة، نماز که میخونه واقعا مایه روشنی چشمشه، کیف میکنه از این نماز، لذت میبره. اول سختش بود نماز بخونه، استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، نماز جز بر خاشعان خیلی سخت سنگینه. اول سختش بود نماز بخونه، تلخ بود، با تلخی به خودش تحمیل میکرد نماز خوندن رو، بعد که عادت کرد تلخیه رفت، دیگه رو عادت نمازشو میخونه، دیگه کلنجار به خودش نمیره، اما حالا دیگه کیف میکنه نماز میخونه، لذت میبره، لذت میبره، نمیتونه، یعنی به زور باید خودشو بکنه از سجاده جدا کنه، چنان کیفی میکنه از نماز که حد نمیره، لذتی میبره، شیرینه، حلاوت داره عبادت براش، راز و نیاز با معشوق خلوت عاشقانه است، المصلی مناجن ربه، دزه شیرینه براش، حلاوت داره. من زل لذی زاغ حلاوت محبتک فرام من که بدلا، و من دل لذی انسب قربک فبتقا انکه حملا، چه کسیست که حلاوت محبت تو رو چشید بعد یه چیزی عوض بود در واقع طلبی، و من زل لذی انسب قربک فبتقا انکه حملا، و چه کسیست که در قرب تو انس گرفت با تو بعد روشو برگردون به سمت یه چیز دیگری. این که انس گرفته با خدا تو نماز و حلاوت محبت خدا رو در این نجوای عاشقانه با معشوق تجربه کرده، این دیگه اصلا نمیشه کندش از سر سجاده، به زور به سختی خودشو جدا میکنه از نماز. حالاتی که از پیغمبر اکرم از اهل بیت نقل کردن توی عبادت هاشون میتونه مصداق عملیش را آدم ببینه. خب حالا لذت بود، کیف کرد از این نمازش، این لذت فعلا هنوز اون لذت بزرگی نیست که حالا اشاراتی هم بهش کرد، یعنی نوعی نفس سنخیت پیدا کرد با این، داره کیف میکنه نفس، یعنی لذت هنوز مال نفسه ها، منتها خوب لذت قشنگیه، مثل لذتی که آدم مثلا گریه میکنه تو مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام در مصائب آل الله، کیف میکنه، لذت میکنه. منتها این لذت هنوز مال نفسه ها، اون لذت نمازه هم که میخونه هنوز مال نفس، هنوز یه لذت دیگری هست، اون حسابش چیز دیگه. هنگامی که این کار جزء ذاتت شد و دیگر لذت هم نبردی، ملکه حاصل شد. یعنی از این مرحله لذت نفس از عبادت هم آدم رد میشه، میرسه به جایی که یه لذت هم نداره، اصلا اقتضای وجودشه. ببین شما نفس میکشی لذت هم نمیبری از نفس کشیدن، حالت طبیعیته. حالت طبیعی این آدم میشه نماز خوندن، عبادت کردن، فرمان خدا رو بردن، جنس وجودش اونجوری میشه. عادات به عبادات و عبادات به ملکات منجر میشوند. هر وقت به ملکات رسیدی آدم شده ای، چون ملائکه به تو سجده کردن. این ملکات همون ملائکه جهان درونن دیگه، همونطور که بعضی تا آدم ملائکه سجده کردن، از قال الله للملائکه اسجدوا لآدم فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه ملائکه سجده کردن بر آدم علیه السلام. هر انسانی هم در سیرش، اینو گفتیم جلسه اولی که بحث مسیر سلوک رو شروع کردیم، گفتیم همه دوستان اهل بیت تو مسیر سلوک تمام سیر انبیا رو طی میکنن. خب حالا سیر انبیا شروعش چیه؟ اینه که اول آدم آدم بشه دیگه، نه؟ اول این سالک باید آدم بشه تا بعد از آدم تا خاتم طی کنه مسیر. این ورود به این سیر با ایجاد ملکاته، چون وقتی ملکات فاضله در انسان ایجاد شد، در واقع ملائکه عالم درون بر حقیقت انسانی او سجده کردن، ای شد آدم. حالا از آدم تا خاتم باید طی کنه. خیلی از ما هنوز توی آب و گلیم. خدای متعال اول گل آدم رو سرشت دیگه، خمرت و طینت آدمه به یدی، فرموندن گل آدم رو با دست خودم سرشتم. خیلی از ما هنوز توی آب و گلیم و آدم نشده. این گل رو که سرشت آدم نبود که، وقتی روح رو در او دمید، نفخت و فیه من روحی، اون موقع شد آدم. خیلی از ما هنوز تو آب و گلی، یعنی اون مراحل قبل از آدم شدن رو داریم طی میکنیم. خیلی از ما هنوز توی آب و گلیم و آدم نشده ایم و به آدمیت نرسیده ایم. خداوند بالاخره ما رو از آب و گل بیرون میآورد. یعنی خدا کار خودشو بلده، او کاری که داره انجام میده به نتیجه میرسونه. ان الله غالب علی امره، خدا بر کاری که میخواد بکنه چیره است، غالبه، ضعیف نیست که کارش نیمه تموم بمونه، ناقص از کار در بیاد. نه، اون چیزی که داره پرورشش میده به همون چیزی که مد نظرش بوده تبدیل خواهد شد، نمیذاره ضایع بشه، از دین بره. تو دعای کمال میگه دیگه ام تو زیه من رب بیته، اون چیزی رو که تو داری پرورشش میدی میذاری زایه بشه، فاسد بشه؟ نه، نمیذاری. ازا مطمئن باشه. گفتم یه بارم، ما از این بر هر کاری میکنیم خرابکاریه، خدا از اون بر هر کاری میکنه اصلاح و ترمیم و درسته. منتها ما تو خرابکاری خیلی خلاصه خبره این به قول دوستمون، اونم تو درست کردن و ترمیم کردن. اون تا به هر حال زور خدا بر ما سره میچربه، لذا خوش عاقبتی، خوش عاقبتی. بالاخره خدا کار خودشون میکنه، اینقدر ما رو به عرضمون میده تا بالاخره اون چیزی که میخواد از کار در بیاره. خداوند بالاخره ما رو از آب و گل بیرون میآورد. وقتی به آدمیت رسیدیم، ها، یعنی اون ملکات فاضله در ما ایجاد شد و ملائکه در اون بر ما سجده کردن، باید به محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله اجمعین برسیم. یعنی این سیر باید طی شه حالا، یعنی از آدم تا خاتم این سیر باید طی بشه، یعنی از فصل آدمی باید شروع کنیم تا به فصل خاتم انشالله سر در بیاریم. و پس از آن از نور محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله اجمعین آیت بعدی، یعنی وقتی رسیدیم به اونجا، وقتی که رسیدیم به معدن دیگه، از اون نور بهره میبری، استزای میکنی. هر وقت آدم شدیم ملائکه برای ما سجده میکنه، همانطور که برای پدرمان آدم سجده کرد. خب اینم پس یه نگاه دیگه به مسیر سلوک از یه منظر دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی